ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و گوشه ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه چهارشنبه 8 مرداد ماه سال 1399 خورشیدی که برابر است با 29 ماه ژوئیه سال 2020 میلادی، عزیزان الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون این رادیو همراهی می‌کنم. در صفحه نخست البته وحید پوراستاد است با دستی پر از خبر. اجازه بدید که نخست از او بشنویم.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 196 تن بر اثر ابتلا به بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه درباره تعداد مبتلایان جدید به کرونا گفت:
بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2636 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1604 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
با احتساب موارد جدید تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران تاکنون حدود 299 هزار تن و شمار جانباختگان بیش از 16300 تن اعلام شده. آمارهای رسمی وزارت بهداشت در حالی منتشر می شود که شماری از کارشناسان و پزشکان آمار واقعی را بسیار بیشتر از آمارهای دولتی می دانند. در همین بخش خبری بیشتر در این باره خواهی شنید. خبرگزاری صدا و سیما روز چهارشنبه از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران در رزمایش اخیر این نیروی نظامی از اعماق زمین خبر داد. پرتاب این موشک‌ها انتقاد ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام را به دنبال داشته. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران درباره شلیک این موشک‌ها گفت:
در رزمایشی که این روزها داشتیم برای اولین بار در دنیا شلیک موشک‌های بالستیک از اعماق زمین رو انجام دادیم. یعنی اینکه بدون استفاده از سکوها و تجهیزات مرسوم موشک‌های مدفون شده به یک بار زمین رو میشکافه و اهداف خودش رو با دقت مورد هدف قرار میده.
به گزارش رسانه‌های ایران این رزمایش با همکاری مشترک نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه پاسداران در منطقه عمومی خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار شده. در این ارتباط ویلیام اوربان سخنگوی سنتکام پرتاب موشک‌های بالستیک ایرانی در جریان این رزمایش را در منطقه تردد کشتی‌ها غیر مسئولانه خواند. وی همچنین شلیک موشک‌های بالستیک از سوی ایران را تهدیدی بالقوه برای پایگاه‌های آمریکا در قطر و امارات متحده عربی توصیف کرد. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه و در 45 روز اعتصاب خود در مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند. به گزارش کانال مستقر کارگران هفت‌تپه، تجمع کنندگان همچنین در خیابان‌های شوش راهپیمایی کردند. اساس این گزارش کارگران اعلام کردند تا تحقق مطالبات خود از جمله لغو مالکیت بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب خود ادامه خواهند داد. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار پرداخت دستمزد معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو مالکیت خصوصی شرکت و بازداشت امید اسدبیگی مدیر عامل این واحد کشاورزی صنعتی هستند. در ارتباط با این مطالبات تاکنون تنها یک ماه از دستمزدهای معوقه کارگران پرداخت شده. و قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز چهارشنبه به بیش از 23500 تومان رسید. بهای دلار آمریکا که در روزهای گذشته به 26000 تومان رسیده بود، در پی تزریق حدود 1 میلیارد دلار ارز در بازارهای داخلی توسط بانک مرکزی ایران طی هفته گذشته به حدود 21 هزار تومان کاهش یافت. با این همه در هفته جاری ارزش دلار در مقابل ریال دوباره در حال افزایش است. قیمت سکه بهار آزادی نیز روز چهارشنبه به 10 میلیون و 700 هزار تومان رسید.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و گزیده از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه ترین ها در مورد بحران کرونا در ایران آگاه می شویم. معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ایران میگوید که ایران در میان پرتورم‌ترین کشورهای جهان است. چهارمین،
ایران در محاسبه اقتصادی در درون هم به شدت ناکارآمده و چون اقتصادش رانتی است دچار فساد و کمبود بهره‌وری است. این مشکل مال 5 سال و 10 سال نیست، از آغاز انقلاب اسلامی 10 سال بوده.
ابراهیم عربزاده، کارگر پیمانکار در ماهشهر، به دلیل کار 12 ساعتی در گرمایی طاقت فرسا دچار گرمازدگی شد و درگذشت.
توصیه میشه که از ساعت 11 صبح تا 3 بعد از ظهر به هیچ وجه در مناطقی که گرما بیشتر هست کار انجام نشه. وقتی که حرارت خیلی بالا باشه شاید همون 8 ساعت کار هم بسیار زیاد باشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برای آگاهی از تازه ترین خبرها در مورد بحران کرونا در ایران به سراغ همکارم حمید فاطمی میریم که از طریق تلفن با ما و شما همراه است. به شما سلام میکنیم و به مجله شبانگاهی خوش آمدید. آقای فاطمی، استان تهران هم که به استانهای قرمز پیوسته، معاون وزارت بهداشت اینم رو در حد فاجعه ارزیابی کرده. از شما بشنویم.
بله خانم روانشاد، با درود بر شما و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در حالی که خوزستان بعد از 2 ماه از وضع قرمز کرونایی خارج شده، حالا استان تهران برای نخستین بار قرمز شده. رئیس ستاد مبارزه با کرونای تهران گفته ورودی بیماران کرونایی به بیمارستان‌های تهران بیش از خروجی اونهاست و محدودیت‌ها هم در تهران تا پایان هفته آینده تمدید شده. ایرج حریچی، معاون کل وزیر بهداشت، همونطور که شما گفتید در یک گفتگوی تلویزیونی قرمز شدن تهران رو یک هشدار جدی خوند و همچنین گفت که 25% از کل مرگ و میرهای روزانه در ایران به دلیل بیماری ناشی از ویروس کرونا است. اجازه بدید به صحبت‌های خود حریچی گوش کنیم.
تهران جزء 26 استانی هست که قرمز شد. ما فقط الان 5 استانمون قرمز نیستن که اونا هم یا زرد یا نارنجی، حالا رنگ خیلی مهم نیست، ولی جمع اون 5 استان 10,400,000 نفر جمعیتشونه. این از 83 میلیون خورده الان ما 72 میلیون و نیم از مردممون در استانهای قرمز زندگی میکنن.
25% که آقای حریچی مطرح کرده در حالی است که خود او 2 هفته پیش گفته بود 20% آمار مرگ روزانه در ایران ناشی از کرونا است. 20% و این نشانگر میزان اوجگیری کرونا در ایران در این مدت.
آقای فاطمی، برگزاری مراسم محرم همچنان زیر سواله. چه خبرهایی در این باره برامون دارید؟
در مورد مراسم محرم ایرج حریچی صحبت کرد و یکی به نعل و یکی به میخ زد، ضمن اینکه بر مهم بودن این مراسم تاکید کرد. حرف آخر رو زد و گفت اصولا تجمع مغایر پروتکله. بشنویم صدای آقای حریچی رو.
امسال شرایط خیلی خاصیه که اعمال خواهد شد، بحث‌های مختلفی شد. ما خیلی واضح اصلا اصل تجمع مغایر پروتکل و دستورالعمله، یعنی رعایت مسائل فاصله گذاری در تجمعاتی که مشابهش با شکوه خیلی زیاد ما سالهای گذشته داشتیم اصلا ممکن نیست و شدنی نیست. تصمیماتی در مورد دسته ها گرفته شد که تقریبا بیرون روی ها دسته هایی که بیرون بودن با اون خصوصیات ممکن نخواهد بود. اینکه تجمعات در فضاهای بسته قاعدتا ممکن نخواهد بود.
در همین حال سعید نمکی، وزیر بهداشت، در جلسه‌ای که با مداحان و وعاظ داشته گفته در صدد محرمی برگزار کنیم که به گفته او از همه گلدسته ها مظلومیت امام سوم شیعیان را فریاد بزنیم و دوم این که بگیم نخواهیم گذاشت عشاق او تب کنند یا بیمار شد. یعنی هم برگزار کنیم و هم پروتکل ها رو رعایت کنیم، که میدونید روزنامه جمهوری اسلامی نوشته بود که این امر عملی نیست. از طرف دیگه علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، روز سه‌شنبه گفته بود که این وزارتخونه مخالف برگزاری مراسم پرجمعیت به خصوص در محیط های سربسته است، ولی سخنگوی قوه قضاییه میدونید که گفته همگیری نباید باعث غفلت ما از برکت این ایام بشه به گفته او.
آقای فاطمی سعید نمکی وزیر بهداشت همچنین گفته که این ویروس به حدی پیچیده است که باید خودمون رو برای یک راه سنگلاخی در آینده آماده کنیم.
بله، وزیر بهداشت میگه کرونا پیچیده و ماهیت شتربافت پلنگی داره و باید آماده مقابله با هر رفتاری از این ویروس باشیم. سعید نمکی در کمیته علمی مشورتی سراسری بیماری کرونا صحبت میکرد و گفت که هر گونه ادعا در دستیابی به بهترین روش درمانی و بیماریابی توهمی بیش نیست. اجازه بدید صحبت‌های سعید نمکی رو هم بشنویم اگر وقت هست.
هرگز دوستان عزیزم با قطعیت در مورد این ویروس هیچ جا صحبت نکنن، برای که این ویروس به مراتب پیچیده تر از اینه که بشه 100% روش قضاوت کرد. من خدمت همه همکارانم همیشه این توصیه رو داشتم که هرچه در مورد این ویروس، در مورد داروی مؤثر بر ویروس، در رابطه با تغییرات این ویروس، در رابطه با پروتکل‌های درمانی انتخاب شده برای این ویروس و در رابطه با مدل‌های اپیدمیولوژیکیش میگید، بگید احتمالاً و تا امروز.
ولی این مجموعه مطالب مهمی بود که امروز درباره کرونا در ایران منتشر شده بود. خانم روانشناس،
سپاسگزارم از همراهی شما. با حمید فاطمی همکارم همراه بودیم تا از تازه ترین ها در مورد بحران کرونا در ایران بشنویم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که ایوب فرامرزی معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعلام کرده که ایران در فهرست 4 کشور پرتورم جهان قرار داره. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا را جویا شده است.
ایران بعد از 3 کشور ونزوئلا، زیمبابوه و سودان ردیف 4 رو در بالاترین نرخ تورم جهانی اشغال کرده و اگر با این وضع پیش بره که امیدواریم نره، ممکنه در پایان سال در 3 مرتبه قرار بگیره، یعنی یه پله بالاتر بره. برای اینکه در تیر ماه، ماه پیش، مرکز آمار ایران تورم 6.7% رو برای 1 گزارش داد که اگر همین نرخ تورم در ماه‌های آتی هم تکرار بشه، تورم ایران به 80% میرسه، معادل میشه با تورم سودان. به این ترتیب ایران به لحاظ نرخ تورم در ردیف بسیار بالایی قرار داره.
آقای منصور، مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی ایران از احتمال مواجه شدن ایران با چیزی به نام ابر تورم سخن گفته. میگه که روند افزایش کسری بودجه و تامین مالی تورم رو بیشتر میکنه، قدرت ریال رو پایین‌تر میاره و قدرت خرید مردم هم مسلماً افت خواهد کرد. ابر تورم به چه معنا خواهد بود در این حالت؟
اقتصاددانان اصطلاح ابر تورم رو در شرایطی به کار میبرن که تورم در هر ماه 50% افزایش پیدا کنه، یعنی نظیر زیمبابوه بشه. ایران هنوز با اون وضعیت فاصله داره، ولی با اقداماتی که برای ترمیم کسری بودجه در جریان، این خطر ایران رو تهدید میکنه. یعنی ببینید امسال بودجه در حدود 280-300 هزار میلیارد تومان کسری داره، یعنی قریب نصف و بیش از نصف بودجه کسریه. برای تامین این کسری دولت ناگزیر از استقراض، اگر این استقراض از نظام بانکی انجام بده، از نظام به ویژه بانک مرکزی، قطعا تورم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. هنوز معلوم نیست این کسری چگونه تامین میکنن، ولی به هر صورت با این اقدامات اضطراری که دولت پیش دست داده برای تامین کسری بودجه خودش، یعنی با این بازی خطرناک که با بورس داره میکنه، با این بازی خطرناکی که با ارز داره میکنه، در نتیجه سبب بشه که تمامی قیمتها در تمام گروه های دارایی نظیر زمین و طلا و چیزهای دیگه بالا بره. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، خطر این که تورم واقعا از کنترل در بره وجود داره. در این صورت با ابر تورم میتونیم روبرو بشیم، ولی در این شرایط هنوز از اون فاصله زیاد داریم.
با تمام توضیحاتی که دادید، شما آینده اقتصادی ایران و به ویژه وضعیت مردم رو در چنین شرایطی چگونه پیش بینی میکنید؟
مسئله پیش بینی در علوم به اون معنا وجود نداره، ولی مسائل مشخص وجود داره. در برابر این مسائل مشخص، راه حل‌های مشخصی هم وجود داره. اول ببینیم درد از کجا ناشی میشه. درد تورم ایران از اونجا ناشی میشه که ایران در محاصره اقتصادی است در درون هم به شدت ناکارآمده و چون اقتصادش رانتی است دچار فساد و دچار کمبود بهره‌وری است. این مشکل مال 5 سال و 10 سال نیست، از آغاز انقلاب اسلامی در سال بوده با کم و بیش. به این ترتیب وقتی نظام یا دولت نمیتواند در تغییر استراتژی بین المللی خودش تصمیم بگیره و میخواهد در همون ریل ها حرکت بکنه، طبیعی است که همون گرفتاریان بالا سرش باقی میمونه. ایران در همین فصل گذشته در این 3 ماه درآمد ارزیش به شدت افت کرده. ما همیشه فزونی درآمد ارزی داریم بیشتر از نیازهای وارداتیمون، در حالی که آمار 3 ماه گذشته حدود 1,260,000,000 دلار کسری نشون داد. طبیعی قیمت دلار باید بالاتر بره و در نتیجه منعکس میشه روی تمامی قضایا. به این ترتیب تا زمانی که تحولی در بنیادهای اقتصادی ایران از جمله در سیاست‌های راهبردی نظام تحولی پدید نیاد، نمی‌شود انتظار داشت که وضعیت اقتصادی ایران دگرگون بشه. تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی می‌کنه همه تلاش‌های ناکام و بی‌نتیجه است. یعنی به جای اینکه مسئله رو روش فکر کنه و عمل بکنه، متوسل میشه به تامین ارز از طریق وام گرفتن از بانک جهانی، از اصرار کردن که عراق یه مقداری براش پول بده و ونزوئلا باش قاچاق کالا بکنه. اینها راه به جایی نمیبره. باید با جهان ارتباط برقرار کنه. ایران ظرفیت تجاری فراوون داره، از اون استفاده کنه، نه اینکه در یه قرار استعماری به زیر نگین چین بره. اگر اینها درست نشه و اینا هم از بالا خرابه، یعنی دولت در واقع دولت تدارکاتچی و کارگزار بیش از اینی که هست عملا کاری نکرده، شاید هم نمیتونسته بکنه. تا اینها دگرگون نشه وضعیت اقتصادی ایران واقعا چشم انداز خوبی نداره.
از حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا میشنیدیم درباره آنچه که ایوب فرامرزی معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ایران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده و گفته که ایران در فهرست 4 کشور پرتورم جهان قرار داره. این مقام مرکز آمار اضافه کرده که نرخ تورم ماهانه به 6.4% رسیده و در صورت پیشروی با همین روند این عدد تا پایان سال میتونه بسیار بزرگ شود. اما عزیزان، شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری از تحلیلگران از جمله اقتصاددانان که همین لحظه شنیدید صدای حسن منصور رو و یا کارشناسان و تحلیلگران مختلف در عرصه‌های گوناگون میشنوید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف هر آنچه که مد نظرتونه چه نظری دارید؟
این حکومت داره از این بلبشوی کرونا بهره برداری میکنه و دزدانه و موزیانه دستی تو جیب مردم کرده. همه چیز داره هر روز افزایش پیدا میکنه. قیمت‌ها تخم مرغ 600 تومان شده یا 1100 تومان، آب و برق و گاز تمام قیمت‌ها رو دارن میبرن بالا.
جمهوری اسلامی میتونه به ماکت مال آمریکا حمله کنه، خودش درست کرده، خدا هم میدونه چقدر خرجش کرده تو این بیپولی بندازش وسط آب و به شلیک بکنه. مگر اینکه جمهوری اسلامی بتونی تو به ماکت کشتی آمریکایی حمله کنی، اگه نه جرأت نداری نه به اسرائیل نه به آمریکا تعرضی بکنی. خودت میدونی کوچکترین تعرضی بکنی یا کارت ساخته است. اگر نمی ترسیدی خب این همه تو اسرائیل دارن میزننتون، چرا پس دفاع نمی کنی؟
خواستم بگم خب روحانی برای اولین بار درست گفته، ماه محرم ممنوعیت نباید باشه. خیالتون آسوده، همه چی رو به راهه، از دور همیا تو تولدا عروسی و همه هست. ایران ویرانه شده، همینو بس.
مردم شما باید خودتون فکر خودتون باشین. دیگه الان 6 ماه از ورود کرونا گذشته و دیگه خیلی چیزها رو میدونید و میدونید که در واقع نباید به این و مراسم عاشورا و تاسوعا و اینجور اجتماعات برید. حالا اگرم رفتین دیگه مقصر خودتون، نه کسی دیگه. به هر حال نرید، ولی اگرم رفتین مقصر خودتون.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سازمان حقوق بشر ایران از قطع تماس 5 معترض دیماه 96 محبوس در زندان مرکزی اصفهان با خانواده‌هایشان ابراز نگرانی شدید کردند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه جهانی خواسته که تا دیر نشده برای جلوگیری از اعدام مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری، هادی کیانی و عباس محمدی واکنشی فوری نشان دهد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در این باره به رادیو فردا گفته است.
بنابر اطلاعاتی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده، ارتباط 5 زندانی که به دلیل اعتراضات دی ماه 96 به اعدام محکوم شده بودند با خانواده‌هاشون قطع شده و مسئولان زندان و مسئولان قضایی هیچ گونه پاسخی به نگرانی خانواده‌ها نمیدن. در واقع یک تجمع بوده مثل اینکه در بیرون زندان و اینا پاسخی نگرفتن. از سوی دیگر فضای شهر نیکبخت اصفهان که محل زندگی این 5 معترض بوده امنیتی شده و این باعث شده که خانواده ها و همچنین ما شدیداً نگران باشیم، نگران اینکه چه اتفاقی افتاده یا قرار بیفته برای این زندانیان. به همین دلیل ما از جامعه جهانی باز خواستیم که با واکنش فوری تا دیر نشده جلوی اعدام احتمالی زندانیان گرفته شه.
قطع تماس 5 معترض دی ماه 96 که در زندان مرکزی اصفهان در بند هستند با خانواده هایشان سبب نگرانی شدید سازمان حقوق بشر ایران شده. محمود امیری مقدم از این سازمان در مورد این مسئله به رادیو فردا می گفت. اما 12 سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترک خواستار آزادی بی قید و شرط عباس لسانی، فعال ترک آذربایجانی، از زندان اردبیل شدند. در این بیانیه ضمن درخواست آزادی عباس لسانی و سایر فعالان قومی یا همان اتنیکی از مقامات ایران خواسته شده تا نسبت به تعهدات بین المللی خود در مورد رعایت حقوق گروه‌های قومی پایبند باشند. درباره این بیانیه دیدگاه مدیر انجمن حقوق بشر آذربایجانی‌ها در ایران، یکی از سازمان‌های امضا کننده این بیانیه را پرسیده‌ایم. شاهین هلالی خیاوی در نروژ.
آقای عباس لسانی، فعال مدنی با تجربه در دفاع از حقوق ترک‌ها که بیشتر نیز بارها بازداشت شده بود و طی سالها فعالیت مسالمت آمیز، متحمل زندان، بازداشت‌های انفرادی طولانی مدت و بدرفتاری‌های روانی، فیزیکی و دوره‌های تبعید شده. همچنین خانواده او نیز طی این مدت با فشار نهادهای امنیتی ایران روبرو شدند. آقای لسانی 25 دی ماه 97 در پی حضور در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز در خصوص پرونده مفتوح دیگری علیه وی حضور یافت و هنگام خروج از دادگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اردبیل منتقل شد. وی از آن زمان تا کنون در زندان اردبیل به سر می‌برد. آقای لسانی در اوایل سال 2019 توسط دادگاه انقلاب به 8 سال حبس و 2 سال تبعید به اتهامات امنیتی محکوم شد که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر اردبیل به 15 سال حبس تعزیری و 2 سال تبعید افزایش یافت و درخواست فرجام‌خواهی آقای لسانی در دیوان عالی کشور رد شد و این حکم در تاریخ 14 تیر ماه 1399 به وکیل مدافع آقای لسانی ابلاغ شد. بر اساس رأی نهایی آقای لسانی در مجموع به 15 سال حبس که شامل 10 سال حبس برای تشکیل و اداره گروه و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی و 5 سال حبس برای تحریک اقوام ترک در استان آذربایجان غربی با هدف برهم زدن امنیت کشور محکوم شده است. انجمن دفاع از حقوق آذربایجان‌ها در ایران احراز که یکی از تهیه کنندگان این بیانیه بود، نگرانی عمیق خود را از دریافت خبر افزایش محکومیت آقای عباس لسانی فعال سرشناس ترک و تأکید اخیر این حکم در دیوان عالی کشور را ابراز کردند. همچنین سازمان های امضا کننده محکومیت آقای لسانی و افزایش فشار بر فعالان ترک آذربایجانی را محکوم کردند و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند تا فشار بر خانواده آقای لسانی را متوقف کنند. همچنین امضا کنندگان این بیانیه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانی عقیدتی در کنار باقی فعالانی که به دلیل ترویج مسالمت‌آمیز حقوق ترک‌ها و سایر گروه‌های اتنیکی در ایران به جرایم امنیتی متهم شده‌اند، از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستیم تا فوراً تبعیض جاری علیه گروه‌های اتنیکی در ایران را متوقف کرده و تضمین کند که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها به طور کامل در راستای تعهد بین‌المللی در ایران رعایت شود.
شاهین هلالی خیاوی در نروژ، مدیر انجمن حقوق بشر آذربایجانی ها در ایران، یکی از سازمان های امضا کننده بیانیه است که در آن خواستار آزادی بی قید و شرط عباس لسانی فعال ترک یا آذربایجانی از زندان اردبیل شدند. در این بیانیه ضمن درخواست آزادی عباس لسانی و سایر فعالان قومی از مقامات ایران خواسته شده تا نسبت به تعهدات بین المللیش در مورد رعایت حقوق گروه های قومی پایبند باشد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
روز سه‌شنبه ابراهیم عربزاده، کارگر پیمانکاری شرکت تهران جنوب، شرکت تأسیسات مخازن و ذخیره‌سازی بندر ماهشهر، بر اثر گرمای شدید درگذشت. به گزارش ایلنا، فرماندار ماهشهر از اهمال مسئولان شرکت در عدم تأمین کمک‌های اولیه در محل کار انتقاد کرده و گفته است که به همین دلیل مسئولان شبکه بهداشت و درمان ماهشهر از این شرکت شکایت کرده بودند، اما شرکت همچنان بی توجه بوده. شهردار ماهشهر گفته است که در حال حاضر بالاترین دما را در منطقه داریم و این کارگران 12 ساعت در روز با تحمل گرمای طاقت فرسا سر کار خود حضور یافتند. او گفته بدون شک با اهمالکاران برخورد خواهد شد. بشنویم از حسن نایب هاشم، پزشک، که درباره گرمازدگی و مرگ بر اثر گرما با رادیو فردا گفتگو کرده است.
گرمازدگی که از مسائلی هستی که در دنیا مقدار زیادی کشته میشن، در سال 500,000 نفر، یعنی در حد حدوداً اونقدری که کرونا تا حال موجب مرگ شده، در اثر گرمازدگی فوت میکنن. با تغییرات اقلیمی قابل تصور هستش که این مسئله بیشتر بشه، به خصوص هم علاوه بر اون وقتی که فشار کار در بسیاری از مناطق دنیا افزوده میشه، قابل ذکر هست که میتواند که این مسئله رو به تزاید بره. به طور مشخص باید سلولهای بدن در 36.5 درجه، 7 درجه فعالیت داشته باشند و وقتی که حرارت بیرونی بیش از این باشه، سعی میکنه که بدن خودش رو با این تطبیق بده. به خاطر همین عروق زیر پوست انبساط پیدا میکنن که از اون طریق تعریق بیشتر صورت بگیره و از طریق تعریق تبخیر عرق میزان حرارت بیاد پایین. و خب این با از دست دادن آب شدید همراه هست و تا 2 لیتر در ساعت افراد در حرارت بالا عرق میکنن و خب طبیعیه که میزان گنجایش بدن خیلی زیاد نیست در این ارتباط. بنابراین وقتی آب بدن از بین بره یا کمتر بشه، در جاهای دیگه خطرات زیادی رو به وجود میاره و فرد علائم زیادی مثل سردرد، مثل سرگیجه، مثل گیجی، مثل بی اشتهایی، مثل تشنگی زیاد براش به وجود میاد، چون حجم خون کمتر میشه، تپش قلب براش دست میده، چون که خب میخواد حرارت رو منتقل کنه، نفس کشیدنش به سرعت صورت میگیره و وقتی که چنین وضعیت پیش بیاد، نهایتاً عضلات، از جمله عضلات قلب، عضلات پیرامونی عمومی نمیتونن کار خودشون رو به خوبی انجام بدن. میدونید که همراه با آب املاح زیادی هم از دست میره و به خاطر این گرفتگی‌های ماهیچگی زیادی به وجود میاد و خستگی بسیار شدید به وجود میاد. تمام این مسائل در اثر کمبود شدید آب بدن در فاصله کوتاه هست.
با توجه به اینکه یک کارگر که احتمالاً از نظر تغذیه هم وضعیت بسامانی نداره، تا چه اندازه میتونه این گرما رو تحمل کنه؟ کارگران دست کم این شرکت که ابراهیم عربزاده یکی از آنها بوده، روزی 12 ساعت در گرمایی حدود 50 درجه و گهگاه با رطوبت 90% کار میکردن. از دیدگاه شما بدنه یک کارگر تا چه اندازه میتونه کار سخت بدنی رو تحمل کنه در چنین وضعیتی؟
وقتی حرارت از 40.6 بالا بره ما با این پدیده مواجه هست. خب وقتی دو صحبت از گرمای 50 درجه میفرمایید شما و اینکه رطوبت 90 درصد برای اینکه امکان تاریخ هم عملا در رطوبت زیاد از بین میره، برای اینکه باید هوای کافی وجود داشته باشه و محیط وجود داشته باشه که اون عرق تبخیر بشه. به طور مشخص توصیه میشه که از ساعت 11 صبح تا 3 بعد از ظهر به هیچ وجه در مناطقی که گرما بیشتر هست کار انجام نشه. وقتی که حرارت خیلی بالا باشه شاید همون 8 ساعت کار هم بسیار زیاد باشه، بستگی به اینه که خب حرارت چقدر باشه. به طور کلی باید 40.6 درجه رو رقمی گرفتش که بالاتر از اون در امکان گرمازدگی بسیار زیاد خواهد بود در صورت ادامه کار.
فرماندار ماه شهر میگه که مسئولان شرکت در تهیه کمک‌های اولیه در محل کار اهمال کردند در چنین وضعیتی که بسیاری از کارگران در ایران با اون مواجه هستند، البته در جنوب کشور که گرمایی طاقت فرسایی داره. شما تصور میکنید که خود کارگرانی که در محل هستند اگر یکی از اونها به چنین سرنوشتی مبتلا بشه چه کمکی از دست اونها برمیاد؟ چه باید بکنن برای رسوندن کمک‌های فوری؟
اون فرد گرمازده باید در وهله اول به جای خنک منتقل بشه، یعنی اگر زیر آفتاب هست سایبانی وجود داشته باشه، حالا در حد امکان او رو باد بزنن، لباس‌های اضافیش باید درآورده بشه، لباس کار به حداقل برسه، باید مقدار زیادی آب به او داده بشه. صحبت سر این کردیم که تمام آب بدن میاد زیر پوست تعریق میشه، بنابراین در حد وقت صحبت از این میکنیم که 2 لیتر در ساعت به صورت عرق کم میشه، خب ظرفیت آب بدن فوق‌العاده کمه. خب اگه بشه پوست رو هم برای مرطوب کرد با آب یا با اسفنج بسیار مناسبه. مهمترین مسئله اینه که علائم حیاتی او کنترل بشه. در این زمان ضربان قلب بالا میره برای اینکه آبی نیست در بدن، بنابراین سعی میکنه بدن در قلب با تکرار ضربانش این مسئله رو تا حدی جبران کنه. تنفس بالاتر میره، بنابراین اگر رو به وخامت بره میخوام بعد حتما اقدامات اورژانس رو انجام ده. در هر صورت نباید گذاشت که شرایط به اونجا برسه. اگر این اقدامات رو انجام بدن معمولا بعد از یه مدتی حدود نیم ساعت بهتر میشه وضعیت بیمار، ولی که اصل قضیه اینه که اولین علائم وقتی که در این رابطه ظاهر میشه، وقتی که اون احساس خستگی رو میکنه، احساساتی رو که گفتم فرد کارگر پیدا میکنه، بلافاصله هم خود او توجه کنه هم همراهان اون توجه کنن و کار قطع بشه. اینه برای اینکه خب میتونه تداوم اون به مهمترین مسئله که ایجاد شوک و مرگ در اثر شوک قلبی هست تداوم پیدا بکنه و مهمترین مسئله هستش که باید در این رابطه اقدام کرد.
ابراهیم عربزاده کارگر پیمانکار در ماهشهر به دلیل کار 12 ساعته در گرمای طاقت فرسا دچار گرمازدگی شد و درگذشت. از دکتر حسن نایب هاشم در این باره میشنیدیم.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه امروز در رزمایشی با نام پیامبر اعظم 14 در تنگه هرمز چندین موشک بالستیک را از اعماق زمین به هوا پرتاب کرد. در تصاویری که از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده، دو موشک بالستیک استتار شدند و از اعماق زمین به هوا پرتاب می شوند. روز گذشته شلیک چند موشک در این رزمایش باعث شد چندین پایگاه نظامی آمریکا در خلیج فارس در وضعیت هشدار قرار گیرند. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوا و فضایی سپاه پاسداران مدعی است که این نوع آزمایش برای نخستین بار در جهان انجام شده است. بابک تقوایی، کارشناس دفاعی در یونان، در این ارتباط به پرسش‌های همکارم رضا ولیزاده پاسخ داده است.
ما شاهد هستیم که فیلمی منتشر شده توسط روابط عمومی سپاه پاسداران و در این فیلم اگر ما دقت بکنیم یک سری موشک‌های از زیر سطح زمین شلیک میشن، ولی همچنین یک موشکی هم مشابه از یک لانچر دیگه روی سطح زمین شلیک میشه. اگر ما دقت بکنیم همون لانچرهایی هستن که زیر سطح زمین مستقر بودن در این رزمایش و ازشون شلیک صورت گرفت. و خب میشه گفتش که این لانچرها اصطلاحاً بسته هستند و خب این امکان رو برای کسانی که میخوان این موشک رو شلیک بکنن فراهم میکنه تا بتونن اینها رو زیر سطح زمین حالا دفن بکنن یا در معرض شرایطی قرار بدن که خب حالا گرد و غبار هستش. به این موشک ها به خاطر اینکه درون کنیستر هستند این آسیب رو نمیبینن و این قابلیت رو دارن تا مثلا به مدت زمانی بین یک هفته، دو هفته یا حتی یک ماه زیر سطح زمین بمونن و به سمت اهدافی که از پیش تعیین شده شلیک بشن در صورت شرایط جنگی، یعنی اگر شرایطی به وجود بیاد اینها شلیک بشن. خب این موشک‌ها یک قابلیتی دارن و این هستش که وقتی که اینها زیر سطح زمین قرار میگیرن و دیده نمیشن، خب از دید پهپادهای شناسایی و همچنین ماهواره‌های جاسوسی کشورهای منطقه و فرامنطقه خب پنهان هستن و خب شکار اینها در شرایط جنگی به این راحتی نخواهد بود برای این کشورها.
به نظر میرسه موشک‌هایی که دیروز شلیک شدن وارد منطقه فراتر از جایی که محدوده رزمایش بود شدند که باعث شد نیروهای آمریکایی هم در پایگاه‌های خودشون در امارات و قطر به پناهگاه برن. صحبت‌های فرمانده هوافضا هم به نظر میرسه از این صحبت‌ها ایران خیلی ابایی نداره از اینکه در این شرایط رفتار تحریک‌آمیزی داشته باشه. ممکنه که در واقع این نوعی پاسخ باشه به پرواز اون جنگنده آمریکایی در مجاورت هواپیمای شرکت ماهان در آسمان سوریه.
این رزمایش از قبل برنامه‌ریزی شده بود و ما قبلا هم شاهد بودیم که مشابه به همین رزمایش در سالهای قبل صورت گرفت، مثلا رزمایش پیامبر اعظم 9 در اسفند سال 1393 و خب در همون رزمایش هم یک سری موشک‌های پرتاب شد، ولی این برای اولین بار بود که خب گفته شد که موشک‌ها به سمت پایگاه‌های آمریکایی در امارات و قطر پرتاب شدند. و اگر دقت بکنیم بر اساس فیلم‌هایی که منتشر شد توسط سپاه پاسداران، موشک‌هایی که شلیک شدن از سواحل هرمزگان به سمت جزیره فارور کوچک پرتاب شدند، یعنی اون موشک‌هایی که نشون دادن، حالا اون موشک‌هایی که روز گذشته اون سفروند موشکی که سنتکام میگه حالا به سمت پایگاه، ببینید سفروند موشک شلیک شدن به سمت پایگاه العدید و همچنین از زفره که تقریبا ساعت 5:30 صبح روز گذشته بوده و خب این برای اولین بار بودش که حالا اقدام به همچی کاری کردن، یعنی دست به چنین کاری زدن. بسیار تحریک‌آمیز بود، ولی به نظر بنده این در پاسخ به اون اقدامی که حالا صورت گرفت در جریان اون رهگیری اون هواپیمای ماهانه بر فراز پایگاه تنف در سوریه به نظر من نمیتونه باشه و این از قبل برنامه‌ریزی شده است و این برای افزایش آمادگی نیروهای سپاه پاسداران هستش برای مورد هدف قرار دادن این پایگاه‌ها در شرایط جنگی.
فکر میکنید که این موشک ها با توجه به این که از قابلیتشون شما گفتید به هر حال قابلیت خاصی دارن، اینها میتونن آیا در شرایط حاضر یک خطری یا تهدیدی برای همسایگان ایرانی یا شرایطی که توی منطقه هست محسوب بشن و واکنشی رو به دنبال داشته باشن یا نه موضوع بی اهمیتیه؟
این موشکی که از زیر سطح زمین شلیک شد اگر دقت بکنیم این یک سیکر یا سنسور ضد رادار داره، خیلی شبیه هست به موشک هرمز یک که خب سپاه پاسداران نیروی دریاییش در اختیار داره. این موشک ضد رادار هستش و میتونه سایت های پدافندی تاد و پاتریوت کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو از کار بندازه، یعنی در فاز نخست هر گونه حمله به پایگاه های آمریکا در منطقه این موشک ها مورد استفاده واقع میشن و اول سایت های پدافندی رو از کار میندازن و وقتی که از کار بندازن شرایط رو فراهم میکنن برای سایر موشک های نقطه زنی که بتونن خب پایگاه ها رو بزنن، مثلا آشیانه های جنگنده ها و همچنین بان ها و سطوح پروازی رو. خب این تا حدودی میتونه مشکل ساز بشه برای این کشورها. خب ما شاهد هستیم که همین موشک هرمز یک و همین موشک خلیج فارس فقط به خاطر اینکه خب اینها قابلیت زدن همچنین نافای هواپیما بر دارن، اینها باعث شدن که آمریکا از اعزام نافای هواپیما برش به خلیج فارس خودداری بکنه در یک سال گذشته و به همین دلیل این نافها در منطقه دریای عرب شمالی مستقر بودن.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه در رزمایشی با نام پیامبر اعظم 14 در تنگه هرمز چندین موشک بالستیک از اعماق زمین به هوا پرتاب کرد. بابک تقوایی، کارشناس دفاعی در یونان، در این باره به پرسش‌های همکارم رضا ولیزاده پاسخ می‌داد. عزیزان، از جمله چیزهایی که در این مجله شنیدید، مرگ ابراهیم عربزاده، کارگر پیمانکار در ماهشهر، معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ایران میگوید ایران در میان پرتورم‌ترین کشورهای جهان است، در واقع چهارمین، و از سازمان حقوق بشر ایران قطع تماس 5 معترض دیما با خانواده‌هایشان و بسیاری دیگر. شما در مورد همه این اخبار چه نظری دارید؟ دیدگاه‌های خودتون رو با دستگاه پیامگیر رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221122112. صدای خودتون را به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
و نوبت میرسه به مهتاب وحیدی راد. مهتاب وحیدی راد برنامه تهیه کننده برنامه ملاقات است و در این برنامه هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران آشنا میکنه. بریم و بشنویم از اون.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
او وکیلی است که همکنون در جایگاه متهم قرار گرفته و در زندان به سر می برد. وکیل پایه یک دادگستری که طی سالهای گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده گرفته. از نسرین ستوده و محمد نجفی، دو همکار زندانیش، تا ویدا موحد از دختران خیابان انقلاب و فاطمه خیشوند معروف به سحر تبر، چهره مشهور اینستاگرامی. پیام درفشان، وکیل و مدافع حقوق بشر، 9 شهریور سال 97 در منزل موکل خود آرش کیخسروی در کرج بازداشت شد. بازداشتی یک هفته‌ای که تشکیل پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج را به دنبال داشت. دادگاهی که این وکیل دادگستری را بابت اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی مجرم شناخت و او را به 2 زندان و 2 محرومیت از وکالت محکوم کرد. مبنای اتهام توهین به آیت الله خامنه ای در پرونده پیام درفشان چت خصوصی او با دوستانش بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 حبس و 2 محرومیت از وکالت تغییر یافت و به مدت 2 به حالت تعلیق درآمد. اما تنها چند روز پس از ابلاغ این حکم، پیام درفشان بار دیگر 19 خرداد ماه 99 توسط ماموران امنیتی در دفتر کارش در خیابان شریعتی تهران بازداشت شد با حکم شعبه 2 دادسرای امنیت اوین. به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. این بار پرونده او به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت. این وکیل دادگستری از اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور تبرئه شد، اما قاضی ایمان افشاری او را بابت 2 اتهام دیگرش مجرم شناخت و برایش حکم زندان صادر کرد. حکم زندان برای این وکیل پایه یک دادگستری که همواره مدافع حقوق بشر بوده، وکیلی که چشم امید شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به اوست و به لایحه دفاعیش در دادگاه. پیام درفشان همکنون در زندان اوین به سر می برد و در صورت تایید حکمش باید 2.5 آینده را پشت دیوارهای این زندان سپری کند.
عزیزان شنونده، شما آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. و چرا وبسایت؟ به دلیل اینکه در بخش‌های کوتاه رادیویی موفق نمیشید که تمامی خبرها رو با جزئیات کامل بخونید. اگر سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، به طور مثال سپاه پاسداران از شلیک موشک‌های بالستیک از اعماق زمین خبر داد و انتقاد شدید سنتکام، گزارش مفصلی داریم براتون که خبر اول ماست. همچنین میتونید گزارش‌های دیگر رو هم اونجا دنبال کنید و به طور دقیق آشنا بشید با جزئیات خبر. عزیزان اجازه بدید یه بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم، چرا که مهمه که صدای شما در برنامه‌های رادیو فردا همگام با صدای تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران و در کنار اونها پخش بشه. شماره پیامگیر ما 00420212212 است. پویا، پایدار و پیروز باشید همیشه. خدا نگهدار.